با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در شرح غزل 34 از دیوان غزلیات حافظ شیرازی معانی مهمی در باب ضعف دل و مرض دل در شرح بیت 4 از این غزل را در مجالس گذشته خدمتتان عرض کردم و گفتم در طریقت گاه سالک و عارف به ضعف دل مبتلا می شوند و در این ساحت با تمامی جان دعا می کنند و استدعا دارند که حضرت معشوق به مفرح یاقوت ضعف دل آنان را مداوا کند و جانشان را شفا بخشد. نکته ظریف این که مفرح یاقوت در مقابل ضعف دل آمده است. مستند بر این مسئله می توان ضعف دل را در بیت 4 حضور حزن ناشی از غم فراق دانست. آن که به اندوهی دچار می شود طلب مفرح می کند، فلذا بنا به مفرح می توان ضعف را غم ترجمه کرد، می توان اندوه ترجمه کرد. یک معنایش البته همان است که در مجالس پیشین گفتیم و آن این که عارف در طی طریقت خود با ابتلاعات بسیار روبرو می شود، از برای غلبه بر این ابتلاعات قوت دل را طلب می کند. این یک معناست و معنای درست و صحیحی هم در باب بیت 4 هست. اما اینک معنای دیگری را مستند به کلمه مفرح عرض می‌کنیم و آن اینکه هنگامی شخصی طلب مفرح می‌کند که در جان خود به اندوهی گرفتار شده باشد، مفرح به معنای سرورآفرین دافع غم است، دافع اندوه است نه ضعف. فلذا بنا به مفرح می توان ضعف دل را اندوه دل هم تعریف کرد و حقیقت آن را ادراک فراق یا هجر فراق حضرت معشوق دانست. در همان ساحت خوب دلت به وصل گلی بلبل سبا خوش باد رجا بود، اما پیش از قرب در کنار هر رجایی خوفیست، در کنار هر بستی قبضیست. و بیت 4 نشان این قبض است و خوف، و این خوف بنا به مفرح غم و اندوه فراق است. پس علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، این ضعف دل هم به نحوی به ضعیفی سالک در غلبه بر محن و فتن اشاره دارد، هم به اندوه فراق، هم به غم هجر حضرت یار. و نکته کوتاه دیگر و سپس رفتن به بیت 5 اندکی تأمل در باب لب است. لب همچون زلف، همچون خط، همچون خال، همچون اشه، همچون می، همچون قمزه، همچون کرشمه و همچون بسیاری اصطلاحات دیگر که پیش از این سخن گفتیم و بعد از این نیز به لطف حق از آنها سخن خواهیم گفت، یک حقیقت عرفانی نیز دارد. به یک عبارت این مجاز یک حقیقتی در باطن خود دارد. این حقیقت در قلمرو عرفان صورت‌های متفاوت دارد. مثلا جناب عراقی در اصطلاحات عرفانی خود، اصطلاحات صوفیه خود، لب را در زبان عارفان کلام تعریف کرده است که اگر مبنا را این تعریف قرار دهیم، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن چنین می شود که به اندوه فراق گرفتار آمده ایم، به یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جان و دلمان را شاد کن، بگذار از لبت کلام وصال تراوش کند، نفس این تراوش شفای دل ماست. فلذا لب مستند به تعریف عراقی قول ارجعی حضرت حق است. البته عراقی میگوید لب را در زبان عارفان کلام گویند، این معنا را بران افزودیم که از لبان تو کلام ارجعی دراید یا راضیتن مرضیه. این یک معنای لب است. و معنای دوم نفس رحمانی است که به یک عبارت به اعیان افاضه وجود می کند. این تعریفی است از لب که در شرح گلشن راز جناب لاهیجی آورده است. در این قلمرو لب همان نفس رحمانی است که می دانید از جمله مشهورترین اصطلاحات دستگاه حکمی و عرفانی جناب محی الدین ابن عرش، جناب بردبی و پیروان اوست. و اینان معتقدند در اصل نفس رحمانی که از دولب حضرت او خارج می شود، آن بازدمیست یا در اصل آن نفخه، نفخه درست است، آن نفخیست که به تمامی اعیان هستی می بخشد. هم کلام از لب خارج می شود هم نفس. فلذا اگر از برای شما این سؤال به وجود آمد که چرا در باب لب گروهی به کلام ارجاع دادن یا کلام را معنای لب دانستن و گروهی نفس رحمانی را، دقیقا از این روز که هم کلمه با لب نسبت دارد تا لبان گشوده نشود کلمه ها اظهار نمی شود و هم نفس، نفس نیز از میان دو لب خارج می شود. فلذا این تعدد معنا یا اختلاف معنا بازگشت می کند به کارکردهای مختلفی که لب دارد. هر دو هم درست است، چون از نفس رحمانی حق هستی وجود می‌یابد و از کلمات حضرت او عالم هویت می‌یابد. نفس رحمانی صورت وجود یافتن حیات است، کلمات الهی صورت هویت یافتن موجود است. فلذا لب در قلمرو عرفان هم بیانگر کلمه است، هم بیانگر نفس رحمانی است و هر دو هم کاملا درست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست، به تمامی در جان و بطن خود حاوی این معانی ظریفه و لطیفه هست. اما بیت پنجم: به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. در بیت پنجم تقابلی است، همچون تقابلی که در بیت چهارم بود. در بیت چهارم تقابلی بود میان ضعف دل و مفرح یاقوت، و این که مفرح یاقوت دافع ضعف دل بود، رنجوری دل بود. در بیت پنجم این تقابل میان تن و جان است، میان جسم و روح است. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه تو. انسان مرکب از جسم و جان است، مرکب از جسم یا کالبد و روح است و همه آدمیان. بنا به علم حضوری در جان و دل خود عالم به این معنا هستند و می دانند که خواص، آثار، عظمت‌ها، قابلیت‌ها که روح دارد، جان و دل دارد، هرگز تن ندارد. آدمی به شرافت و به علم حضور می‌داند چه بسیار مواردی که تن از رهروی در مسیر روح یا همراهی با روح یا در همراهی با روح باز می‌ماند. چه بسیار بانگ ضعف و رنجوری می‌زند آنگاه که روح قصد پرواز کرده است. جسم در قلمرو عرفان عاریتی تقصیر گون است، کالبد زنجیر است، حبس است. به تعبیر مولانا، دل در زندان تن اسیر است. از دیدگاه عرفا اگر کالبد نبود، اگر ناتوانی های تن نبود، جان به بند کشیده نمی‌شد. ساقیا بده جامی زن شراب روحانی، تا دمی بیا سایم زن حجاب جسمانی یا ظلمان، که در اصل مستند به معنایی که عرض میکنیم اینجا جسمانی. آن شراب روحانی را ادر کأسن و ناولها، تا به واسطه آن دمی در لحظه ای آسایش یابیم از این حجاب و بل از این حجاب تن. عرفا تن را حجاب می دهند. و در اینجا حضرت حافظ از ناتوانی تن عذر تقصیر می دهند، عرض اعتذار دارد که تن من قادر به ملازمت دولت تو نیست. از شدت رنجوری، از شدت ضعف، و از این که جنس تن خاک است و خاک سفلائی است، همون اشارتی که ابلیس داشت، خلقتنی من نار و خلقته من تین. ابلیس در متن این قیاس معرفتی داشت در سفلائی تن که خاک سفلائی می تواند حجاب روح رحمانی شود. تنها مسئله این بود که او تمامیت آدمی را در تن خلاصه کرد. خطای ابلیس آن قیاس نبود، گرچه در مقابل حق این گونه قیاس کردن ترک بدو است، لکن در متن این قیاس حقیقتی نهفته بود که نار میل صعود دارد و خاک میل سقوط. این معنا درست است، اما خطا آن بود که ابلیس آدمی را صرفاً تن دید، صرفاً کالبد دید. چرا مدرک این معنا نشد که این کالبد به روح رحمانی فعضا نفخت و فیه من روحی هویت یافت؟ آدمی را در حقیقت روحانیش باید جست، نه در کالبد جسمانیش. خطای معرفتی ابلیس حس آدم در تن بود، در کالبد، در حالی که از دیدگاه حضرت حق انسان به روح خود استعلامی یابد. در شریفه نیز که پیش از این قرائت کردم، تن به رجوع خوانده نمی شود، یا ایتها النفس المطمئن، آن که از آستان خویش دور مانده به درگاه و رواق خیش برمی کرده، رواق منظر چشم من آشیان، به آستان و آستانه خود برمی کرده. هر کسی کدور من دست نسل خیش، باز جوید روزگار بسته خیش. این قوس سعود را روح می پیماید. در اینجا نفسی که در ذات روح تبلور یافته است می پیماید. حق جسم را خطاب قرار داد. به هر حال در اندیشه عرفا میان جسم و جان تفاوت است. جسم بنا به خاکی بودن ناتوان است. به تکرار میکنم، اینجا چه شیرین حضرت حافظ از این ناتوانی تن عذر تقصیر میدارد. تن من قادر به ملازمت دولت تو نیست، تن من و جسم من قادر به همراهی موکب سلطانی تو نیست. تن من نمیتواند آنچه در این طریقت ضرورت دارد را انجام ده، پس مرا ببخش، مرا عفو کن، عذر تقصیرم را بپذیر. از این ناتوانی تن به تن مقصرم از دولت ملازمت، اما در خود جانی دارم که اصاله این جان، حقیقت این جان، خاک آستانه توست. خدایا خداوندا مرا به جسمم منگر، مرا به جانم نظر کن. جسمم اگر دائم در راه میماند و بانگ ناتوانی میزند، او را ببخش، تو به جانم بنگر که خلاصه جانم، اصاره جانم، افشره روحم، حقیقت روحم، خاک آستانه توست. روح خود را خاک رواق تو کرده ام. مرا به روح بنگر و به جسم و تن ننگر. جسم ناتوان اما روح و نفس جان و دل چون هدیه توست، چون عطیه توست، او ناتوان نیست. خدایا آنچه از جنس تو باشد تواناست و غیر تو ناتوان. جسم من از خاک است و ناتوان، جان من از توست. فعضا نفقت و فیه من روی. پس جانم را در این قلم رو به عنوان قربانی طریقتم بپذیر. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.